آقای ولی صدر سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم از این وقتی که امروز لطف کردید دادید که پی بگیریم جلسه پنجم رو در مورد کتاب آقای تامس پیکتی در با عنوان سرمایه و ایدئولوژی. امروز جلسه پنجم وضعیت سنجی 275 رو خیلی توصیه میکنم به مخاطبین این برنامه که یه نگاهی بکنن در سایت نشریه انقلاب اسلامی در هجرت که به صورت خلاصه و چکیده یک سری اطلاعات خیلی جالبی رو آورده که واقعا حیرت برانگیز هستش. واقعا من با اجازتون بیشتر وقت این جلسه رو نمیگیرم. میدونم که یک کمی دیر شروع کردیم امروز و بعد از این جلسه شما جلسه دیگه ای دارید. اگر که لطف بفرمید شروع بکنید ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمید.
بله، عرض کنم که این طرحی که ایشون داره، پیشنهاداتش که دارد، لاجرم نظام سیاسی اجتماعی متناسب با خود را هم میخواد. هر نظامی نمیتوانه این مالیات هایی که ایشون پیشنهاد میکنه بپذیره و وضع کنه، چون که تا الان که نکردم. قبلا دیدیم که میگه مالیات هایی رو مستقیم تصاعدی بر درآمد وضع شده در امریکا و اروپا، بعد این ادامه پیدا نکرده خصوصا در امریکا، و مالیات بر مالکیت هم که ایشون پیشنهاد میکنه، خب اینها یک نظام متناسب با خود چه میخواد. این است که یک قسمت از طرح ایشون مربوط میشود به دموکراسی عادلانه، و اون مثلا مایه اصلی، پیشنهاد اصلی ایشون برای استقرار دموکراسی برابر طلب و بنابراین عادلانه این است که مثلا به افراد یه بن داده بشود که بعد توضیح میدیم، از توضیحشون رو میاریم که اونها با این به کار بردن این بنها مثلا به طور دائم در این که جنبش های سیاسی رو مثلا بهش هم جهت بدهن، و همین که اینا رو به اصطلاح ما بگیم در بطن و متن جامعه مدنی نگاه دارن. البته این من میگم، اما در نوشته اون نیست.
بوند به معنی مثلا مساعده، درست میگم؟
مساعده هم چیزی بوند که در فارسی هم همین بوند مثل که به کار میبرن. حالا تا اصطلاح تا معادلشو پیدا نکردیم
همون بونه،
همون کلمه بونه میگیم که با توضیحی که میدیم معلوم میشه که محصولشون از این چیز کلمه چیه. ایشون میگه که اگر ما به این تاریخ برگردیم و سیر تحول جامعه ها رو ببینیم، می‌بینیم که ساختارهای نابرابری‌ها، ساختار نابرابری‌ها یک رابطه تنگاتنگ داره با شکل رژیم سیاسی حاکم. مثلا در یک جامعه که یک اقلیتی به استبداد بر اون جامعه حکومت می‌کنه، این نابرابری ذاتی این رابطه است. مثلا فرض کن در رژیم کنونی ایران این آقا میگه من ولایت مطلقه دارم، و میشه اون قشر روحانی به لحاظ اینکه سر و کارش با فقه هست، این میشه مثلا قشر ممتاز، صاحب امتیاز. یک رشته نابرابری ها این الغا میکنه که تبعیض های بسیار. بنابراین از اینجا نتیجه میگیرد که شکل سازماندهی سیاسی است که رژیم های سبب میشه این نابرابری ها ادامه پیدا کنند در زندگی های زندگی جامعه ها. حالا بخوام اینو زبان روشنی بگوییم، می شود این که در وقتی در جامعه ها رابطه ها رو قدرت تنظیم می کند، چون قدرت واقعیت پیدا نمی کند مگر اینکه یک شماری مسلط و یک شماری زیر سلطه بشوند و تمایل دارد به تمرکز و بر خود افزودن، نتیجه می شود که اون مثلا این رابطه، رابطه قوا و تنظیم رابطه توسط قدرت، مرتب پویایی هایی رو تحمیل میکنه به جامعه که یکی از اونها پویایی نابرابری است. من دارم در این حال که این قولشون رو میآورم نقد میکنم، به زبان دیگه کامل میکنم. نابرابری یکی از پویایی های رابطه مسلط زیر سلطه است. بیست و چند پویایی ما در کتاب توتالیتاریسم در مطالعه رابطه دینامیکای سلطه آوردیم، یکی از اونها نابرابری است. این میشه ما اون رابطه، تنظیم رابطه ها توسط قدرت. حالا در هر جامعه که قدرت بیشتر تنظیم میکنه رابطه ها رو، طبیعتا در اون جامعه ها نابرابری ها بیشتر و بیشتر میشوند. پس ایشون میگوید که با این توضیحات که داده، هر نابرابری ها رو در هر جامعه ما میخوایم مطالعه کنیم، اینو باید در کادر به اصطلاح تاریخ سیاسی و ایدئولوژیک طولانی و پیچیده رژیم های نابرابر قرار داد. همچنین که میگیم مثلا ها الان این چجوری پیدا شد در رژیم ولد، آقا این میگه این مثلا رژیم پهلوی رو بی خود بردن، مردم انقلاب کردن، ببرمایی بدترش که آمد. نه، این دیگه در دراز مدت که نگاه بکنیم، هرگاه اون تغییر اساسی به دموکراسی انجام نگرفته باشد، این همون رژیم پیشینه که ادامه دارد، همون به نابرابری سازی ها رو داره انجام میده. خب از این، با این توجه میگوید به این که وقتی ما اگر بخواهیم این مالکیت ها رو پخش بکنیم، توزیع بکنیم، تقسیم بکنیم، این با توجه به اون توضیحات نیازمند کادر قانونی و قانون اساسی متناسب با خوده، با یه قانون اساسی مثلا در امریکا میگوید خب یه مالیات هایی بر ارث وضع شد تا 75% هم رفت، نمیدارم این، یا کمک به احزاب سیاسی محدود شد. اول که اصلا اینا رو مالیات خواستن وضع کنن، نشد، مجبور شدن بدن قانون اساسی رو تغییر بدن تا ممکن بشود. بعد تازه دیوان عالی در مواردی مداخله میکنه، مانع میشه. اینه که بس اون چیزه سر کادر قانونی و قانون اساسی در خور خودشو میخواد. خب حالا یه چیزایی میگه باید حذف بشون. از جمله اونها حق وتو، میگه که در این جامعه مثلا در انگلستان میگه مجلس لورد ها اگر این حق وتو رو داشته باشه و به کار بگیره، خب مانع از این میشه که این همچه قوانینی تصویب بشون. یا در فرانسه اگر سنا حق وتو می‌داشت، خیلی از قوانین غیر قابل تصویب می‌شدن. بس در هر جگه نظام سیاسی هر مقام‌هایی که حق وتو دارن، اینا رو باید ازشون گرفت. و در کشور ما که و اون آقای مبتقی همه اختیارات داره و تازه به تو هم میفرماین، حکم حکومتی هم صادر میفرماین. خب بعد میاد کار بعدی که ایشون بعد از این که الغای حق به تو رو باید باید کرد، میگه که این تمویل، تمویل به معنای به اصطلاح پول، نکار بردن پول در زندگی سیاسی در جامعه های دارای دموکراسی بر اصل انتخاب، احزاب سیاسی میتوانند از افراد، شرکت ها کمک دریافت کنند. تمویل اینه، پول دادن است، مال دادن است به سازمان ها و گروه های سیاسی.
بله.
از دید ایشون این مایه فساد دموکراسی است. میگه باید قدرت پول رو محدود کرد، کمک بخش خصوصی به احزاب سیاسی رو که الان از معافیت های مالیاتی هم برخورداره در همه کشورها، اصلا باید با اون بونها جانشین کرد. اگر هم خواستن کمک بکنن دیگه معافیت مالیاتی نباید بهشون تعلق بگیره.
آقای بنی صدر، یه مقداری مثل وجوه شرعیه شده در مثل کشور ما یا جاهای دیگه که هیچ حساب و کتابی هم نداره و مالیاتی هم نمیده و اینها.
آره فرق میکنه، اون جز اون اینا میرن حق تصمیم دارن، اونجا میره دست. حالا اینکه حکومت رو پرش کنیم نداشته باشن آقایان، میرفت دستگاه روحانی، اونجا میرفت میشه شهریه میدادن به طلبه ها، حق تصمیم هم نداشت. نتیجه دموکراسی رو فاسد نمیکرد. اینجا میره رئیس جمهور انتخاب میشه، نماینده انتخاب میشه، در واقع ایشون محاسبه کرده، خواهیم دید، با پول قشرهای کم درآمد در واقع کسانی انتخاب میشوند که کارگزار اون اقلیت ثروتمندند. حالا این دقیق توضیح میده برای شنوندگانی که الان اینا رو گوش میدن. حالا بعد اینکه یاداوری ها رو انجام داد، میرسد به اینکه دموکراسی بر اصل و بر پایه مشارکت و مشارکت برابر. میگه در امریکا اول محدود شد شرکت ها و اشخاص کمکی که میتونستن بکنن به احزاب و نامزدها محدود شد، بعد به یه مناسبتی شکایت کرد کسی که نه این خلاف قانون اساسی است و رفت دیوان عالی، اونجا لغو شد، گفت حق دادن به شاکی، نتیجه اون قانون قبلی هم بی اثر شد. حالا شده این که نتیجهش میبینی آقای ترامپ در میاد یا اون ترکیب مجلس در میاد. مثلا یه اقلیت هایی اینا به صرف این که حساب های بانکی بی حساب کتاب دارن، اینا نامزد های خودشون رو به جامعه امریکایی تأمین میکنن. خب در فرانسه ایشون میگوید که سالانه 60 تا 70 میلیون یورو به احزاب و سیاسی و نامزدها کمک میشه، معادل اینا را هم دولت میده. و ایشون میگه اگر مردم به جای این که اشخاص همینجوری هر کس کمک کنه، میگه حتی در فرانسه حتی اکثر داره، حتی اکثر کمک یا شرکت یا شخصی به یک سازمان سیاسی یا یک نامزدی 7500 یوروست. اون محاسبه رو اینجا انجام میده، میگه از این 5000 تاش از مالیات معاف. خب طرفی که این سر پول میده در واقع یک محافظت مالیاتی عظیم به دست به کار میاره، به خرج زیادی براش نمیشه. اون پایینی که نداره این پولا رو بده، اون باید فقط مثل مثلا فعل‌پذیر نگاه کنه ببینه که این کیا در وسائل ارتباط جمعی کیا رو تبلیغ میکنن. یه نوع این مثل این استثبابی شورای نگهبان ما میشود. دستگاه های تبلیغاتی این کار انجام میدن، اونا که جلو چشم همه میان اینا میگن خب لابد اینا به بقیه رأی میدیم، رأی ما باطل میشه دیگه. اینا که همه ازش حرف میزنن غیر اینا، به هر کی رأی بدیم رأی از دست رفته است. دست بدیم یکی از اینا رأی بدیم که میتونه انتخاب بشه و کاری ازش ساخته است. حالا میگه در امریکا از این هم بدتره که از اینکه در فرانسه هست. میگه پس این بونی که ایشون پیشنهاد میکنه این برای اینه که جای اون کمک ها رو بگیره و میگه مثلا هر نفری 2 تا 3 یورو کمک بدن به برای احزاب و سازمان های سیاسی. خب اگر این نظام سیستم یا سامانه بن که ایشون پیشنهاد میکنه که به قول خود ایشون میشه سبب پویا شدن و اشتراک هرچه بیشتر مردم در دموکراسی پارلمانی میشود به طور دائم، این حالا چه چیزه این بن؟ اون چیزی که ایشون میگه این بن هست اینه، میگه ما فرض کنیم که به هر کس یک بن 5 یورویی بدیم. مثلا به چیز ایران 5 یورو خیلی رقم بزرگی میشه،
بله
15,000 تومن 5 یعنی 75,000 تومن. حالا شما فرض کنید که در قیاس ایران بگیم که یه بونه 1,000 تومنی، یار 1,000 تومن هم قیمت چندانی نداره. خب یعنی چه این بون؟ یعنی این که هر کسی که مثلا این بون رو میگیره این رو مثلا میگذاره به حساب سازمان سیاسی مطلوب خودش. هر سازمان سیاسی که از 1% بیشتر شد اون حق مشارکت در زندگی سیاسی داره، یعنی دولت باید بهش در فعالیت های انتخاباتی و غیر انتخاباتی کمک کنه. اگر نرسید به 1%، خب اون دیگه الفاتحه دیگه، اون چیز خارجه. میگه با این بون افراد شهروندان به طور دائم این زندگی سازمان های سیاسی رو درشون شرکت میکنن، اینا رو پویا میکنن، اینا برای اینکه اون مثلا سهم بیشتری به دست بیارن دائم مجبور میشن با مردم سر و کار داشته باشن، نیازهای اونها جواب بدن، راهکارها پیدا کنن، این پویایی پیدا میکنن. به این ترتیب اون از اون چیزا هم چی؟ از اون فسادهایی هم که اون کمک ها ایجاد میکرد که نمایندگان اقلیت تحمیل بشوند به اکثریت، اونها مده میره و نمایندگان واقعی تر اکثریت اینها مقام هایی را که انتخابی هستن تصدی خواهم کرد. خب این تا اینجا راجب اصل قضیه شان همینه دیگه، چیزی راجب دموکراسی که چگونه عادلانه بشود و یا بر اصل مشارکت بشود بیش از این نگفته. علاوه بر این اینه کامل کرده، میگه ما دموکراسی در مقیاس جهان را هم پیشنهاد میکنه. یادآور میشوم که ما در دوران انقلاب ایران یک سیاست جهانی بر پایه دموکراسی پیشنهاد کرده بودیم. بعد هم که سمیناری شد در مثلا آقای فرهنگ از جانب من رفت که متنی رو که نوشته بودم اونجا ارائه داد، بعد هم اینجا در فرانسه سمیناری اونجا مشناس فرانسوی که همکاری داشت با من کل بیه برقرار کرد که راجع به این که این نظام کنونی اقتصادی جهان یه جایی در فاجعه سقوط میکنه، همچه سقوط ساده هم نیست، منابع روی زمین هم بمیرن، این پیشخور کردن، این آلودن محیط زیست. اونجا هم اون سیاست جهانی رو دوباره با تفصیل بیشتر بحث دادیم که اون به صورت به اصطلاح یک شماره پپل مدیترانه هم که مجله بود به مسائل کشورهای حوزه مدیترانه میپرداخت، البته راجع به ایران هم یک شماره مخصوص یک بار در آورد. چندین مقاله از من در اونجا چاپ شده، یکیش مال همین شماره ویژه است که مربوط میشه به اقتصاد جهانی و رشد در مقیاس جهان و اینها، و این همین مدیریت مردم سالار در جهان که ما در جریان انقلاب ایران و بعد از اون مرتب پیشنهاد کردیم. خب حالا با کمال خوشبختی میبینیم که در این طرف دنیا هم این فکر مثلا کسانی رو جذب کرده و طرح میکنن دموکراسی در مقیاس جهان رو. خب چی میگوید ایشون از این دموکراسی در مقیاس جهان؟ میگوید که اولا که نظام کنونی اقتصادی در جهان این آینده نداره، آینده گفتم یه نداره، یعنی که در فاجعه سقوط میکنه. پس را کاری که پیشنهاد میکنه این است که رشد منصفانه و پایدار کشورهای جهان، مثلا یه جهانی تصور بکنیم، یه طرح رشد پایداری، البته هیچ توضیح از این رشد پایدار چه میدانم تو این پیشنهادشون نیست، در پیشنهاد ما هست که رشد انسان است و عمران طبیعت. در این کتاب حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه اون رو دقیق هم کردیم. میگوییم که هرگاه در مقیاس جهان این هر انسانی به این حقوقی که داره عمل بکنه، هر جامعه‌ای به حقوق، در هر جامعه‌ای حقوق شهروندی رعایت بشود و حقوق ملی رعایت بشود و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی رعایت بشود و حقوق طبیعت هم رعایت بشود، میشه چی؟ میشه مدیریت جهان بر پایه دموکراسی، که در این دموکراسی شهروندان شرکت دارند و این دموکراسی کارش چی هست؟ این رشد انسان، نه سرمایه، رشد انسان و عمران طبیعت در مقیاس جهان. ما این توضیحات را هم خیلی بیشتر دادیم و به تفصیل در کارهای مختلف از جمله در مورد خود دموکراسی هم در ارکان دموکراسی به تفصیل پرداختیم. حالا باز به اون برمیگردیم. خب حالا میگه در این طرحی که ایشون پیشنهاد میکنه یه مزاحم عمده وجود داره، نه یکی چند تا. حالا یکیش کدومه؟ یکیش این آزادی بازرگانی که الان هست که میگن آزادی بازرگانی آقای ترامپ آمده دفع زده میگه نه این نمیتونه قلب این طرح پیشنهادی این آزادی باشه برای اینکه در واقع آزادی برداشتن مرزها از برابر این سلطه اقتصادی کشورهای مسلطه. این دیگه اون جهانی شدن نیست، این در واقع مسلط شدن بر جهان است. این بخواد جاشه بده به اون تر، این باید که این از میان برداشته بشه و مبادلات بین المللی بر مبنای نیازهای واقعی کشورها و مثل نیازهای واقعی کشورها هم از لحاظ انسان هم از لحاظ رشد اقتصادی انسان به عنوان طبیعت لحاظ بشه و تنظیم بشود. عامل دوم اینه که میگه وضعیت کنونی در جهان کشورها رو از انتخاب سیاست های مالیاتی ناتوان کرده. فرض کنید که تو فرانسه آمد و خواست سیاست این مالیات های سگانه ایشون رو، مالیات بر مالکیت، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد، اونم تساهدی، تصویب کنه بذاره اجرا و هرچی سرمایه است میره جایی که همچه قانون مالیاتی نیست. پس اگر بخواد کارایی داشته باشه این باید که نظام مالیاتی در این جهان مثلا که تحت دموکراسی فدراتیف میشه بهش عنوان داد، این بتونه همه یکسان باشه که این سرمایه نتونه پناهگاه نداشته باشه از اینجا در بره بره جای دیگه. پس این هم یه تغییره. بعد میاد قوانین بین المللی، میگوین قوانین بین المللی رو کی وضع کرده؟ اونایی که بر جهان مسلط بودن یه قواعد بین خودشون و بین خودشون رو اونایی که تحت سلطه‌شون بوده وضع فرمودن، هر وقت هم که دیدم که این دیگه کارایی نداره دفع زدن. چنان که این آقای ترامپ آمد، یعنی آمریکا و پنج کشور به علاوه قاره اروپا آمدن با ایران قرارداد وین رو امضا کردن، آقای ترامپ آمده دفع زد. یه قرارداد بین المللی هم هستی که برای اینکه شورای امنیت هم ثبت کرده و طبقش عمل کرده و میگه این قوانین بین المللی هم طبیعتا باید جای خودش بده به قوانینی که سازگار با مدیریت مردم سالار جهانی که در هر کشوری از ما دقیق تر این چیزی نگفته که این چگونه سازمان پیدا کنه. ما به دقت تحت عنوان حقوق هر ملت از جامعه، عنوان عضو جامعه جهانی، همینطور حقوق طبیعت، حقوق ملی دقیق معین کردیم که این رابطه در مقیاس جهان چگونه میتوانه باشه که رشد هماهنگ جامعه های مختلف رو اولا تأمین کنه در صلح و در روابط حق با حق، نه سلطه گرزه یا سلطه. این که شنوندگان این بحث ها رو گوش میدن متوجه میشون که این مثل متفکرهای غربی و اینا طی قرون لاغر از زمانی که در اروپا و غرب در موضع مسلط واقع شد اونها فلسفه قدرت بوده، ایدئولوژی ها بدن های قدرت بوده، اینا مرتب به اصطلاح بر محور قدرت می اندیشیدند و راهکار اون رو پیشنهاد میکردن. حالا که میبینن اون موقعیت داره از دست میره و حقوق مطلوب میشود، به قول آقای آلن تورن، برن که زیر وزنه عظیم چین و هند خورد نشوند، خب بهتر این که حقوق تنظیم کنه رابطه ها رو. تازه این آمدن به این را نتیجه از ما بسیار عقبترن، ولی مختلف هست، خیلی مختلفه، برای اینکه هموطن ما میشه متوجه میشه که ما در جهانی زندگی میکنیم کیگه با قدرت نمیشه این رو تنظیم کرد، زندگی رو به قدر این میزان ویرانگری رو، نیروهای محرکه رو بالا برده ایم، روابط و قدرت، روابط مسلط زیر سلطه، که گفتم که اولا که همکنون انسان پیشخور میکنه، منابع طبیعت در معرض تمام شدن، محیط زیست در آلودگیش داره از اندازه میگذره. همین امروز توی لومون هست، میگه که اگر این میزان گرمای زمین بالا برود، اول کار 300 میلیون انسان قربانی میشوند، یعنی باید زمین هاشو خانومان هاشو میره زیرا، ولی اول کاره. خب این پس یه این خلاف فرمایش آقای ترامپ و آقای همتایشون آقای خامنه ای با منظور گفتن و موشک من آنم که موشک دارم که یک مرز دقتش یک متر این ور اون وره، با این تو این جهان نمیشود به اصطلاح زندگی کرد. اگر ایشون یه مقدار عقل میداشتن، عقلش از این زور مداری آزاد میشد، میفهمید که این جهان امروز رو اگر حیاتی به تمام خواهد ادامه پیدا کنه باید بره روی خط برخورداری از حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق. این که ما این اقبال داشتیم که به جامعه جهانی پیشنهاد کنیم این حقوق رو و قانون اساسی بر پای این حقوق رو، یک دلیلش این است که ما نخستین جامعه در جهان هستیم که جنبش همگانی با برداشتن اون مرزهای قومی و جنسی و نمیدونم طبقاتی و و و و ممکن کردیم جنبش همگانی رو، و مبناش هم این بود که اسلام رو نقل کرده بودیم به مثابه بیان استقلال و آزادی. 20 تا اصل داشت، یکی از اونها حقوق انسان بود. خب از اون بعد هم مرتب روی این حقوق کار کردیم و حاصل این کار رو این جمع به صورت حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کرده. دلیلش یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگرش این است که خب مرام ها و ایدئولوژی ها در جهان ورشکستن. یک اشخاصی هم گفتن دوره پایان دموکراسی شد، ببخشی پایان ایدئولوژی شد. خب راست هم میگفتن، ولی میگفتن الان هم صحبت بن‌بست فکری در جامعه های غربی است. این کوشش هایی که می شود برای اینکه بلکه از این بن‌بست بیان بیرون، خب با چه وسیله هم میخوام بیان بیرون؟ با حقوق. تازه تعریف مشخصی هم نمیتونه از این حق بدن. گفتم برای حاضر که طی قرون اونجور زندگی کردن. ما مبنای کار گذاشته بودیم بر نقد، بر نقد اندیشه های راهنما، بر یافتن ویژگی های حق، در تعیین رابطه میان حق و حیات، چون همین کار مثل حقوق طبیعی، نمیدونم حقوق موضوعه، نمیدونم حق ابداع و ابتکار یا خلق انسان است، همینا گفته شده دیگه، تو قبل گفته شده یا به جایی نبرده. خب این بنا رو شما بگذاری نقد به معنای این که نقص رفع بشناسی، رفع کنی و از اون به تعریفی درخورتر از حق برسی، حقوق ذاتی حیات رو کشف کنی، عنوان بکنی، کارش که ما امکانش رو پیدا کردیم و به نتیجه رسوندیم. امیدواریم که در اینجا متوقف نمانیم، نگوییم که همه حقوق رو یافتیم، نه، میتونیم و هنوز این کار ادامه بدیم، چنانکه الان اگر کسانی به قانون اساسی که چاپ شده به صورت کتاب و اون چی که در سایت قرار گرفته مراجعه کنن، میبینن که در اون چی که در سایت قرار گرفته یک نکاتی داره که در اون چاپ شده نیست، یعنی کامل تر شده. خب عرض کنم به شما دیگه از فرمایشات ایشون که میگوید باید تغییر بکنه برای اون دموکراسی جهانی، اینه که میگه در این دنیایی که ما الان زندگی میکنیم، جریان آزاد سرمایه ها و کالاها برقراره که حالا آقای ترامپ آمده عوارض گمرکات و حقوق گمرکی وضع کرده دیگه، همچه برقراریه، کامل هم نیست، اونی که مال زیر سلطه هاست که میاد اینجا به قیمت ارزان مفت، مال اینجا میره به اون کشورها به قیمت زیاد. مثلا همین نفت ما رو نگاه کنید، این نفت خام سهم ما از کل ارزشی که نفت در یک اقتصاد ایجاد میکنه 5% هم به ما نمیرسه، 95% میرسه به این اقتصادی که این نفت خام رو دریافت میکنه، بلکه بیشتر. حالا من اونا در اقتصاد نفت و سلطه اینا رو توضیح دادم که خواننده میتونه مراجعه کنه، دقیق ببینه اونجا محاسبات انجام شده، ببینه که چقدر واقعا به ما میرسه، ولی اینجور که تو حافظم مونده حدود 5%. خب پس این میباید تغییر بکنه و اون میگوید که اینا جریان سرمایه و کالا آزاده، با این توضیحات که من دادم خیلی هم آزاد نیست، اما انسان نه. در مورد انسان هم هنوزشون تصحیح میخواد حرفشون، برای اینکه انسان اگر به خرج کشورهای فقیر تربیت شده، تعلیم و تربیت دیده شده باشه، کارشناس شده باشد، نه اون ممنونیست، خیلی هم استقبال میکنن، برای اینکه مجانی دیگری خرجش داده، اینا میاد در جامعه های اینا برای اینا کار میکنه. خب حالا اگر بخواهیم ما از به قول ایشون یه جامعه ای داشته باشیم که جامعه جهانی داشته باشیم که دموکراتیک باشه، این جریان ها هم به معنای درست کلمه میباید آزاد بشوند. از دیدشون و توضیح میده که معنای درست کلمه آزاد شدن، یعنی اینکه هر کالایی قیمت واقعیشو دریافت کنه، هر خدمتی قیمت واقعیشو دریافت کنه و بازم باشه ها، نه مثلا طرف پرس کنید در بنگلادش کارخانه پارچه بافی و لباس دوزی کرد، آمد اینجا چون این میبینه که اونجا ارزان تمام میشه، اینجا رقیب مزار بهش روش ببنده یا عوارض سنگین بحث کنه، اینجور نباشه. حالا اون بخواییم اونم دقیق کنیم، میشود این که خب باید اون شرایط هم در هر دو جامعه مشابه کرد، چون اگر برای بنگلادشی بشه مفت تقریبا به خود و نبیل به کارگر موز بدهن، اینجا نه موزش خیلی بالا باشه و اینجا تعادل نداره، اونجا هم باید موز بالا برد. یک تعادل هم سطحی میخواد در سطح جهان تا این مبادلات بتونه مثل مبادلات بشه که در داخل یک کشور انجام میگیره. حالا همین را هم بخواییم ما دقیق تر بکنیم، میرسه این که خب چه کالا، خدمت و کالا چیه که مبادله بشه؟ اینا هم باید این صاحب کتاب بهش میرسید. یک نابرابری عظیم این است که 70% تولید و خدماتی که تو اقتصادهای جهانی خصوصا این غرب انجام میگیره اینا ویرانگرن، ویرانگر انسانن و محیط زیست. خب این طرف برای اینکه اینو بتونه تولید کنه بمب و نمیدونم اتم و غیر اتم و تسلیحات عظیم و اینا رو که آدمی نمیتونه به جای غذا بخوره، یا مثلا این مواد مخدر انواع اقسامش، از اونی که مجازه که در ضرر معلوم نیست، از اون غیر مجاز ضررش کمتر باشه مثل سیگار و اینها، تا غیر مجازش. غیر مجازش قاچاق رو میگن سالانه 500 میلیارد دلار در سطح جهان. اونی ویرانگره، اونی که مجازش اونم ویرانگره، مشروبات الکلی ویرانگره. او بسیاری از این خدمات که واقعا ویرانگر روح و تن آدمی هستن. خب نباید همجور به تولید ادامه بدهند و تولید و مصرف انبو مبنا باشه و همیشه این بشر گرفتار پیش پر کردنه و از پیش متعین شدن آینده است که نخواهد بود. لازمه که محیط زیست میشه محیط مرد و منابع هم تم کشه، از این هم باید تشکیل کنه تقریب. همه این ها رو هم در اقتصاد توحیدی ما بهش پرداختیم، چون قضیه تنها مالکیت رو محدود کردن و عرض کنم که به قول ایشون جریان پیدا کردن یعنی توزیع، این مشکل حل نمی کنه. اول اینکه حق تصمیم مهم، حالا ایشون میگه اون حق تصمیم رو با 50% کارگر 50% کارفرما، حتی میگه که برای اون کارفرما سرمایه های بزرگ به همون نسبت که بالا میره پایین بیارن سهمشو در رأی. مثلا میگه کسی از 10% بالاتر بود سرمایه که در یک کار بنگاه میگذاره، 1/3 از حق رأی او کاسته بشه، اونها که پایینه بالا برون، تا در اون هیئت مدیره در واقع اونها که کار میکنن تصمیم بگیرن. ولی خب مسئله اینجاست که این کار به کی تعلق پیدا کنه؟ اگر این مالکیت شخصی رو لحاظ نکنیم، این تدابیر همونجور که خودشم در کتاب میگوید مانع از تمرکز نمیشود. چرا که نشده؟ چرا نمیشود؟ برای اینکه اگر ما بگیم که تولید به کار تعلق میگیره، و همه کسانی که در کار شرکت میکنن، اون کارگران مثلا حالا مهندس و کارگران، اونا کارکنان هر بنگاه، به علاوه اینا حاصل کار به اونا تعلق میگیره، در این حاصل کار شریک جامعه برای امکاناتی که در اختیارشون قرار داده. شریک طبیعت برای اینکه اون چه از طبیعت گرفته شده اقلا باید معادلش که بهش برگردونن، و سرمایه‌ای که حق داره به استهلاک، چون اگر این استهلاکش به اصطلاح بودجه برای استهلاکش تعیین نشود، فرض کنید در 5 سال یا 10 سال مستهلک بشه، خود دیگه بگاهی وجود ندارد که حاصلش کارگر یا غیر کارگر ببرد. حالا اگر شما بر این مبنا قرار دادی، یه تحقیق دیگری در این مجله علم و تو بیارم بله، مجله کارمه دو سیانس، این ارگان مرکز مطالعات و تحقیقات و علمی فرانسه است. مجله بسیار معتبریه از این جهت که حاصل تحقیقات رو انتشار میده. یه تحقیق انجام داده راجع به این ربات، ربات میگن به فارسی؟
بله، آدمک،
آدمک های به اصطلاح هوشمند. میگه در منظر یک قرن و نیمه دیگه هست که خدمات، این بخش مهمی از خدمات و همه تولید رو این آدمک ها انجام بدن. دیگه انسان هیچ نقشی در این کارا نداشته باشه. با چی پیش میاد؟ میگه 6 تا فرض پیش میاد. یکیش این است که دولت قدر قدرتی به اصطلاح مالیات بستاند از این تولید کنندگان، توزیع کنه بین همه. یه فرض مقابلش این است که اون بگه آقا شما که در تولید نقشی نداری، حقوق هم نداری و جنگ است و بزن و بکش و الفاتحه. اونم یه شکلش. حالا از این شقوقی که این در این مجله اون اقتصاددان توضیح میده، به یک شکلی بسیار مهم و دقیقی نپرداخته. اون این که خب اگر قرار بشود که کار، حاصل کار به کار تعلق پیدا کنه، یه شکل دیگری قابل تصوره، اون که این آدمک ها متعلق باشن به کی؟ به انسان هایی که اینا رو تولید کردن. و به جامعه ها به لحاظی که اسباب امکانات فراهم کردن، و طبیعت به لحاظی که امکاناتی از طبیعت که اخذ شده. خب حالا اگر قرار بشه حاصل کار، دیگه مشکل پیش نمیاره، قابل توضیح می شود به نسبت اینکه کی چقدر در کار شرکت کرده و اینا به اونا داده میشه. دولت قدر قدرت هم نمیخواد، یک سازماندهی به اصطلاح اجتماعی لازم است که در سطح جامعه های مدنی این رو تصدی کنه. و ما نمونه هاش هم داشتیم، نه که نداشتیم، با اینکه آدمک ها هم تولید نمیکردن که در شرق ایران یا در شمال ایران، در شمال ایران در همه منطقه سمنان اینا جامعه طلباتی داشتیم، در شرق ایران جامعه داشتیم که از تولد تا مرگ افراد بیمه می شد، یعنی بیمه بودن، هزینه هاشون رو تأمین بود. اینا تجربه در خود کشور ما شده، جای دیگه دنیا هم اینا هست. این راهکار آسان میشه. اما شما اینو برداشتید، اون راهکارهایی که میمانه، این دو تاش من گفتم، حالا اگر یه فرصت دیگری شد میشه کاملش گفت. برای ما الان وقت ما داره تمام میشه. اون شش تا راهکار در واقع نوع تنظیم بر مبنای قدرته، طبیعتا نمیتونه برابر باشه. چرا این راهکاری که من الان گفتم به فکر اون اقتصاددان نرسیده؟ به لحاظ این که این اون چه توی تصور و انسان غربی میاد، گفتم که اون خو کردن به این که از منظر قدرت در امور نگریستن، یک دو این که این اساس کارش مالکیت خصوصیه دیگه، این مالکیت شخصی به معنای که محصول به کار تعلق میگیره، نه اینجا مثلا پای و مایه پیدا نکرده. در نخست لیبرال های نخستین جانبدارش بودن برای وقتی مبارزه میکردن با جامعه های فئودالی، ولی خب به معنی که خودشون به قدرت رسیدن از یاد رفته. تازه اون هم نیازمند رعایت حقوقه. صرف این که ما بگیم حاصل کار به کار تعلق میگیره یک حقه، اون بقیه حقوق هم باید رعایت بشه، رابطه ها هم حقوق تنظیم بکنه تا اون نظام کارایی خودشو پیدا به دست بیاره. اون وقت اون دموکراسی میشود دموکراسی شورایی، که در مثلا قسمت اول کتاب ارکان دموکراسی اون دموکراسی شورایی با همه به اصطلاح عنوانیه تر کامل در اختیار خواننده امروز است، با توجه به اینکه آقای پیکتی هم مثل آقای آلن تورن که اون از دموکراسی مستقیم صحبت میکنه، ایشون دموکراسی بر پای اشتراک، با توجه به این که کتاب دیگری هم هست که میگه پایان دموکراسی، یعنی این دموکراسی بر پای انتخاب و با این مشکلاتی که پیدا کرده و اینها، یا باید بگم آقا این دموکراسی دیگه کارایی نداره بذارن کنار، این کار صحیحی نیست. متاسفانه یکی از عیبهای ما ایرانی ها اینه که کار رو در نیمه رها میکنیم، یا یه چیزی که مثلا نظرمون رسید که این دیگه به درد نمیخوره میندازیم دور. نه، این باید نقد کرد و کامل کرد. در این آلن تورن به این نکته دقیق پرداخته و میگوید به این که ما حالا آمد بگیم آقا این مدرنیته رسید به بن‌بست، این وضعیت محیط زیست و اون نابرابری و این نابسامانه های اجتماعی و این گریز جوان ها از دموکراسی و این بن‌بست اندیشه و این دیگه مدرنیته، مدرنیته رسید به بن‌بست، پست مدرنیته رها کنیم این رو بره بیکارش. میگه این نادرسته. دلیل یک دلیل نادرستی شو من میگم اون این که باید شما هر روز تجربه رو تا بیارید در یه جایی بعد رها کنید دوباره اثر، معلوم نیست که دیگه بار دوم سوم اصلا وجود داشته باشید تا بتونید تجربه جدید بکنید. از بهتر نقد بکنید، نقایصش رفع بکنید و بگه خواهیم ما از قرون و وسطا را افتادیم رسیدیم به اینجا، حالا یه خط قرمز بکشیم روی همه چی، از کجا شروع کنیم نمیدونیم، اما اینه میدونیم که این رو نقد بکنیم میشود که ایشون نقد کرده، میگه حالا بهش میگیم ما مدرنیته تجدد، یعنی وجدان به حقوق، وجدان به حقوق حقوندی، وجدان به خلاقیت انسان و تنظیم رابطه ها بر این مبنای حقوق. خب این چه بشه؟ این نقد خوبیه. حالی که شما اینه میگذاشتی کنار، از کجا مخواستی شروع کنی؟ مثل انقلاب استثا انقلاب ما می شود. اولی تجربه را ادامه می دادیم که دیگه در اتاج دومی سومی نمی شدیم. حالا ندادیم، دومی کردیم ندادیم، سومی کردیم، اینم بل کنیم، چهارمی باید انجام بدیم، اونم معلوم نیست تا که ادامه بدیم. و همیشه همین که آقای شیراک در مورد ما ایرانی ها گفت، یک قدم به پیش دو قدم به پس، هیچ وقت هم به اینجا نرست. در مورد دینمون هم همینه ها. حالا وقتی انقلاب همه مسلمان شده بودن و سلمان فارسی، همچی که این ولایت مطلقه تو کار آمد و دین قربانی اول شد و برای وسیله توجیه قدرت شد دیگه، دائم از خود بیگانه شد. حالا هر تقصیری رو به پای اون قدرت از خود بیگانه ساز می نویسه، به پای این اسلام می نویسه، نتیجه خود رو محروم می کنه از این که آقا این رو نقد کن و از این بیان استقلال آزادی برسه در برگیرنده حقوق، باز کننده مدار زندگی و روی معنویت مطلق و برو جلو. چنان که آقای آلنتوره میگوید که با اینکه در جای جای کتاب میگه که مدرن باید که با دین و مین ببره بذاره کنار، با اینها در حاصل سخن میگه که من در با غور در مسیحیت مثلا غور میکنم در مسیحیت و چیزها به دست میآورم. بکار درستی میکنه. حالا ما هم رو نقل کردیم در همون که جلد سوم رشد این آراش آوردیم و نقل کردیم، چون که این آرای آقای پیکتی آوردیم نقل کردیم و دیگران که مجموعی از اندیشه های این زمان در باب حق و حقوق و اینکه تجدد و رشد وقتی که عبارت بشود از حق و حقوندی این چه چیز است، و این کاریش که به اصطلاح کار اول میشه، حالا جای دیگه که دنیای انجام داده باشن نمیدونم، اما در سطح کشور ما که کار اوله. و این به خواننده امکان میده هم آرای روز رو ببینن، هم نقد اونها رو ببینن، هم اهمیت کاری رو که عبارت است از حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه اون رو درک کنم، و امیدوارم به خودشون این نقش رو بدن که نه میتونن در جهان نقش دیگری رو ایفا کنن غیر از نقش صدور انقلاب از راه تیر و تفنگ و موشک. بله اینم بحث امروز ما.
بله خیلی ممنونم آقای بنی‌صدر، بحث خوبی بودین. به نظر من یک گویایی خاصی هم داره با توجه به اتفاقاتی که داره در قول معروف بهار عرب موج دوم اتفاق میفته، و میگن که سالها دل طلب جام جمع از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. و الان میبینیم که آقای توماس پیکتی، آقای آلن تورن و آقای یورگن هابرماس اون چیزایی که شما توی نوشته هاتون گفته هاتون مطرح کردید نزدیک به نیم قرن الانه دارن اونا راجبش بحث میکنن. متاسفانه بعضی از روشنفکران، اون روشنفکرانی که عقده حقارت دارن، اکثرا روشنفکران وابسته باورمند به اصالت قدرت و زور، اونا نمیتونه پندار و کردار و گفتار و نوشتارشون خالی از خشونت باشه. و اون اقتصاد توحیدی رو که شما نوشتید و بسیاری از این چیزهایی که الان داریم بحث میکنیم و اونجا آوردید چندین دهه پیش، اون رو خیلی کارهای بیمزه مسخره کردن، اقتصاد اسلامی میکردن، اون رو ناچیزش کرده بودن. در انگار که شما دارید خیارات در فقه حوزه رو دارید مطرح میکنید و اینجور چیزها. ولی خب جوان امروز باید ببینه که چرا. این به نظر من یه سوال بسیار مهمه که چرا یک شخصی مثل آقای ابوالحسن بنی‌صدر تونست این پیشنهادات رو بده 4-5 دهه قبل و الان در قبل به اینجا رسیدن که الان رسیدن. و با توجه به کتابایی که همین دوتا کتاب اخیری که با هم دیگه بررسی کردیم، مال آقای تورن و مال آقای پیکتی، حالا به طور خلاصه بگم آخر جلسمونه، یکی از دلایل پیشرفته تر بودن آنچه که شما گفتید، پیشنهادات که شما در پیشنهادات اقتصادی دادید، تفکر از دید موازنه عدمی است و با استفاده از اصول راهنما. آقای پیکتی اون دید توحیدی و یگانگی رو نداره، اون تمرکزشو میده به قلمرو اقتصادی، گریزی هم میزنه به اصطلاح قلمرو سیاسی اجتماعی فرهنگی، ولی اونی که بایستی که دید از بالا و جامع داشته باشه رو نمیتونه ببینه. و اصل بعدی در مورد برانگیختن، اون چه که بیشتر در گفتگوهای شما و نوشتهات دیده میشه، روی سخن شما به مردم بوده نه به قدرت. و الان هم قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه‌ای که نوشته شده، چه قسمت حقوقیش چه قسمت ساختاریش روی به قدرت نداره، پشت به قدرت داره و روی به ملت داره. و اونها رو اصل بعدی در مورد رهبری بودن، تعمیم امامت، اونها رو بدیل واقعی واسه پیدا کردن سرنوشت خوب و خوبتر میدونه. و اصل بعدی عدالت و اون مخرج مشترک حقوق، حقوق پنجگانه هست. اینا صحبت دموکراسی عادلانه رو کردن، اقتصاد عادلانه، مالکیت عادلانه و الفاظ متفاوت، ولی اون وقتی که به معنی میزان تشخیص و احقاق حقوق پنجگانه باشه، اون اصلا میره در یک ابعاد بسیار فراتری که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است. و در مورد اون هدف، اون اوتوپی، اون جامعه مورد نظر، چیزی که مطرح الان هم شما مشاره کردید، مردم سالاری مشارکتی مستقیم مشاورتی، باز دوباره سالها دل طلب جمع از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. مخاطبین عزیز این برنامه بهتره که این سوالو نکنن که بابا ما گرفتار خشونت‌های اقتصادی، فقر، فلان، هر کسی دو تا سه تا شیفت کار میکنه، اگر که خوشبخت باشه و بتونه کار بکنه، الان چرا باید به این آقای پیکتی چی گفت و چی نگفت بپردازیم؟ ولی ببینید که آقای خامنه‌ای چطور میترسه از آنچه که در عراق و لبنان داره اتفاق میفته. همین روزهایی که و از جمله امروز و دیروزی که در گذشت، عرضم به خدمت شما، همونطور که صدام آن روز از موج بهار ایران میترسید، خامنه‌ای امروز از موج بهار عراق و لبنان میترسه. و بدیلی که وجود داره در ایران از جمله بایستی که نظر داشته باشه به مسائل اقتصادی و مطرح کردن مسائلی که لازمه برپایی، پویایی و پیشبرد مردم سالاری است.
در ضمن تاریخ امروز 14 آبان 1398 برابر با 4 نوامبر 2019 روز دوشنبه بود. خیلی ممنونم ازتون، وقت خوش، خداحافظ.